بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرض مسئله این بود که اگر کسی نذر بکند که حجة الاسلام واجب رو من بلد کذا انجام بدهد و یا به تعبیر ما و مثال ما من میقات خاص انجام بدهد، برای رجحانی که در اون میقات وجود دارد و بعد بیاید برخلاف نذر حجة الاسلام رو از غیر اون میقات انجام بدهد. یا مثال دیگری که مرحوم سید ابتداءً ذکر کردند، اگر دو تا نذر وجود داشته باشد، یک نذری متعلق بشود به اصل الحج بدون اینکه مقید به مکان خاص یا مثلا میقات خاصی باشه، و نذر دوم متعلق بشود به این که اون حجی را که با نذر اول بر عهده خودش آورده، اون حج را مثلا از مسجد شجره انجام بدهد، که این نذر طبعاً متعلقش اصل الحج نیست، بلکه متعلقش یک خصوصیتی است در رابطه با حج اول، که وجوب حج اول یا به نذر ثابت شده یا به عنوان حجة الاسلام. و عرض کردیم که این خصوصیت حتما باید رجحان داشته باشه. حالا اینجا دو تا بحث وجود دارد، یکی این که اگر این شخص مخالفت بکند نذر دوم را، یعنی برود حج رو انجام بده از غیر اون محلی که در نذر دوم ملتزم شده، یا حجة الاسلام رو از غیر اون محلی که نذر کرد انجام بدهد. یک بحث در این است که این حجی را که انجام داده صحیح است یا نه. بحث دیگر مسئله کفاره است، آیا کفاره در کار یا کفاره اینیست. در رابطه با اصل صحت که باز محل بحث فراموش نشود، محل بحث ما اون حجی است که برخلاف نظر دوم واقع شده، از غیر مسجد شجره تحقق پیدا کرده، یا حجت الاسلام بوده و از غیر مسجد شجره احرام بسته، یعنی از مواقیت دیگر، یا حج نذری واجبه به نذر اول بوده که او اطلاق داشته، لکن بر حسب نذر دوم مقید به مسجد شجره شده و این در مقام عمل مخالفت کرد و حج متعلق نذر را از غیر مسجد شجره انجام داد و شروع کرد. آیا این حج صحیح یا باطل؟ مرحوم آقای حکیم قدس سره در کتاب مستمسک در این فرض که محل بحث ما هم همین فرضه که ما ازش تعبیر به مسئله تقیید و قیدیت می کنیم، در این فرض ایشون مناقشه می کنند در صحت این حج. این حجی را که به عنوان مخالفت با نذر دوم و موافقت با نذر اول و یا حجت الاسلام انجام شده، در اصل صحت این حج مناقشه می کنند و در مقام تقریب اینجوری تقریب می کنند، می فرمایند اگر مسئله به صورت قیدیت مطرح شد، این بازگشتش به این معناست، بازگشت این قضیه اثباتی به یک قضیه نفیی دارای استثناست. یعنی کسی که میگوید لله علی ان احج حجت الاسلام من مسجد شجره و مسئله را به صورت قیدیت براش مدخلیت قائله، این در حقیقت به این برگشت می کند که می گوید لله علی الله احج حجت الاسلام الا من مسجد شجره. به یک همچه چیزی مسئله قیدیت برمیگرده. یا در مثال نذر مرحوم سید، نذر دوم به این متعلق میشه، صورت اثباته، اما چون مسئله به عنوان قیدیت عقد شده، قیدیت به این معنا برمیگرده که میگوید لله علی الله احج الحج المنظور، یعنی متعلق نظر اول، الا من مسجد شجره. به این برمیگرده مسئله نظر دوم با در نظر گرفتن تقیید به این معنا رجوع میکنه. خب اگر به این معنا رجوع کرد، این آدم براش واجبه که این قید رو تا تحصیل بکنه، این قیدی که این مقدار مدخلیت داره که اصلاً مستثنا منه منفی کلی پیدا می کند، فقط صورت وجود قید استثنا می شود، بر این آدم لازمه که این قید رو تحصیل بکنه و حفظ بکند این قید رو، و ده همیشه مواظب تحقق این قید باشه. خب در حالی که این معنا لازمه، اگر آمد و رفت حجت الاسلام رو از غیر مسجد شجره انجام داد، این انجام دادن حجت الاسلام از غیر مسجد شجره، این در حقیقت تفویت موضوعه. معناش این است که خودش رو دیگه عاجز می کند از اینکه حج مقید واقع بشه. کسی که حجت الاسلام رو از غیر مسجد شجره انجام داد، دیگه کیف یعقل که حجت الاسلام از مسجد شجره تحقق پیدا بکنه؟ حجت الاسلام که تعدد نداره، حج متعدده، اما حجت الاسلام یک دونه حجه، اونست که به اصل و شرع واجب شده و در حجت الاسلام تعدد نیست. حجهای دیگری که واقع میشه یا به عنوان مستحبه یا به عنوان نیابت و اجاره است یا به عنوان قضاء عن المیت والوالد و امثال ذلک، اما در حجت الاسلام بما انها حجت الاسلام ما نمیتونیم تعدد قائل بشیم. پس اگر این آدم حجت الاسلام رو از غیر مسجد شجره انجام داد، این معناش این است که دیگه دست خودش رو میبنده، دیگه براش امکان نداره حجت الاسلام از مسجد شجره انجام بگیرد. این عجز نفسه، تعجیز کرد، تعجیز با عین، یعنی خودش رو عاجز کرد و غیر متمکن کرد از این که حجت الاسلام رو بتواند از مسجد شجره انجام بده. و این تعجیز تجری بر مولاست، تجری بر اون کسی است که در برابرش ملتزم شده به اینکه حجت الاسلام رو از مسجد شجره انجام بده. و چون تجریه مبغوز مولاست و چون مبغوز مولاست، عبادتی که مبغوز مولا واقع بشود، این صلاحیت تقرب نداره، این عنوان مقربیت درش تحقق نداره. و اگر عبادتی فاقد صلاحیت تقرب شد، این نمیتواند اتصاف به صحت پیدا بکنه. و ما حکم بکنیم به انه عملون عبادیان یوجب القرب الیه تعالی، مبغوث چطور میتواند مقرب باشه و صلاحیت تقرب درش تحقق داشته باشه؟ لذایشون میفرماید که این حجت الاسلامی که از غیر مسجد شجره واقع می شود در حقیقت تقعو باطله. وقتی باطل واقع شد، نظر هنوز به قوت خودش باقیه، دیگه مسئله کفارم که بحث دومه اینجا مطرح نیست، برای اینکه راه برای این بازه. خب سال دیگه حجت الاسلام رو از مسجد شجره انجام بده. اگر عمل سال اول صحیح بود، خب می توانستیم بگوییم که دیگه این مخالفت نذر شد و تمکن هم نداره، فتجب علیه الکفاره. اما وقتی که ما حکم به بطلان کردیم، دیگه مسئله ثبوت و وجوب کفاره هم مطرح نیست. عرض می شود که مرحوم آقای حکیم به این بیان این مسئله رو ذکر کردن و مخصوصا در مثالم که می زنن همین مسئله نذر حجت الاسلام من بلد کذا رو مثال می زنن، نه اون مثال اولی که در کلام مرحوم سیده که دو تا نذر وجود داشته باشه، یک نذر به اصل الحج، یک نذر هم به ایقاع الحج، من بلد کذا او من مسجد شجره. این بیان ایشون. لکن بعض الاعلام ایشون از بیان مرحوم آقای حکیم در حقیقت جواب دادند که خلاصه جوابشون به این مطالبی برمیگرده که من عرض میکنم. یک مطلبشون اصل حرف ایشون رو محکوم به بطلان میکنند. کسی که نذر می کند که حجت الاسلام رو از مسجد شجره انجام بده و عنوان هم عنوان قیدیته، ایشون می فرمودن که این رجوع می کند به این معنا، رجوع می کند به یک مسئله نفی و الا، رجوع می کند به این معنا که الله احج حجت الاسلام الا من مسجد شجره. یک اشکال بعض الاعلام اینه که اگر به این رجوع کرد، خب این رجحانی درش وجود نداره، مسئله لا احج الا من مسجد شجره این رجحان نداره. اونی که رجحان دارد ایقاع الحج من مسجد شجره، اما لا احج الا من مسجد شجره یعنی ضرورتی نداره که حالا ما بریم حجت الاسلامی را انجام بدیم، اما اگر یه وقت دلمون خواست انجام بدیم از مسجد شجره انجام بدیم. بین این دوتا فرق وجود داره. یک وقت فرض کنید دوست شما از شما دعوت میکنه، شما جواب دعوت او را یک جواب مثبتی میدهید، میگه چشم من پذیرفتم دعوت شما رو جواب مثبت میدم، اما یک دفعه میگید نه من هر نمیام منزل شما الا با وجود زید، خب ممکنه این معنا اصلا تحقق پیدا نکند، ممکنه زید آماده برای آمدن نباشه، یا اگرم آماده باشه شما آمادگی برای رفتن نداشته باشید. این نمی آیم الا با همراهی زید معناش آمدن نیست، معناش جواب مثبت در برابر دعوت نیست. شما که میگید لله علی ان احج حجة الاسلام من مسجد شجره، برگشته به این میکند که لله علی الله احج الا من مسجد شجره. در مثال صلات مثلا یه وقت کسی نذر میکنه ان یصلی صلاته الیومیه صلواته الیومیه فی المسجد، یه وقت کسی میگه نه لله علی الله اصلی صلات یومیه را الا فی المسجد. خب این میسازه با اینکه اصلا صلات یومیه رو نخوانه، اگر ترک کرد صلات یومیه را خدایی نکرده بالمره، این مخالفت با نذر نشده، این که نگفته من صلات یومیه رو بخوانم فی المسجد، این گفته لا اصلی صلات یومیه الا فی المسجد. اگر این آدم اصلا خدایی نکرده نماز نخوند، هیچ مخالفت با نذر نکرده، اما اگر رفت نماز یومیشو در غیر مسجد خوند، این مخالفت با نذر شده. اما اذا لم یصل صلات یومیه را اصلا، این هیچ مخالفت با نذر نشده، اون وقت لا اصلی صلات یومیه را الا فی المسجد که با ترک صلات یومیه بالمره سازگاره، این میتواند درش رجحان باشه، این میتونه متعلق نذر قرار بگیره، این میتونه اون خصوصیت معتبره در نذر درش وجود داشته باشه. لذا ما نمیتونیم این عبارت اثباتی را که مشتمل بر خصوصیت نذر هست ارجاع بدیم به یک عبارت سلبی که با ترک کلی هم می سازه. لله علی الله احج حجة الاسلام الا من مسجد شجره، خب هذا لا ينافي که اصلا حجة الاسلام رو انجام نده. اگر اصلا حجة الاسلام رو انجام نداد، این میسازه با این نذرش و مخالفتی با این نذر تحقق پیدا نکرده، و نذری که یک مصداقش ترک الصلات رأساً و ترک الحج رأساً باشه، نمیتواند دارای رجحان باشه و متعلق نذر بتواند قرار بگیرد. این یک اشکال در اصل مطلب ایشون وارده. و ثانیاً اشکال دیگری به ایشون وارده. شما میگویید که عرض می شود این حج من غیر مسجد شجره که مخالفت با نظره، این تعجیزون لنفسهی از ان الاتیان به متعلق نظر ثانی. میگیم این تعجیز آیا ذاتن تعجیزه یا از باب اینکه احد و زدین وجودش ملازمه با عدم آخره این معنا تحقق پیدا کرده؟ وقتی که حجت الاسلام ان غیر مسجد شجره تحقق پیدا بکنه، روی قاعده زدیت و کون و احد الوجودین ملازمن لعدم الاخر این معنا تحقق پیدا کرده. مثلا در همون مسئله بیاض و سواد که مسئله تضاد در کاره، وجود و سواد عین عدم البیاض نیست، وجود و سواد ملازم لعدم البیاض. لذا اگر حکمی به احد متلازم این تعلق بگیره، این سبب نمی شود که سرایت به عدم ضد آخر بکنه به واسطه ملازمه بین وجود و احد ضدین و عدم ضد آخر. اینجا مسئله اینه، تعجیز حرام است و مبغوض است و تجریه، اما نفس و حجت الاسلام من غیر مسجد شجره این لیس به عنوانهی تعجیزن، این ملازمون لتعجیز، مستلزمون لتعجیز. و اگر مسئله ملازمه در کار آمد، اذا کانت تعجیزو مبغوزن و تجریان، چرا ما حجت الاسلام از غیر مسجد شجره را مبغوز بدانیم؟ اگر نفس این عبادت مبغوز بود، این صلاحیت تقرب و صلاحیت مقربیت ازش سلب می شد. اما این مستلزم یک مسئله ای هست که اون مسئله مبغوضیت داره، او عبارت از تعجیز و نفسه، تفویت الموضوع و اینکه کاری رو انسان انجام بده که نتواند بر طبق نظر ثانی عمل بکنه، اون عنوان که عنوان ملازمه مبغوضیت درش وجود داره. وقتی که اون عنوان مبغوضیت وجود داشت، درش هیچ سرایت به عبادت نمی کنه و عرض می شود نمی تونیم بگیم حجت الاسلام من غیر مسجد شجره، چون مخالفت با نظره، این سبب می شود که باطلن واقع بشود. اشکال دیگری که باز ایشون می کنن به مرحوم آقای حکیم عبارت از این اشکاله که عرض می شود که اگر ما بخواهیم تعجیز رو حرام بدانیم و لازمش حجت الاسلام من غیر مسجد شجره را باطل بدانیم، خب ایشون میگه یلزم من وجود تعجیز عدم التعجیز، یک امر محالی لازم میاد، یک امر مستحیلی اینجا تحقق پیدا میکنه و اون این است که شما میگید التعجیز یعنی عملی که انسان با اون عمل نتواند وفاء به نظر ثانی بکنه حرامه. خب تعجیز که حرام شد میگید حجت الاسلام من غیر مسجد شجره اونم حرام میشه، حرام که شد مبغوزه، مبغوز که شد فاسده. خب اگر فاسد شد آیا با فساد حجت الاسلام من غیر مسجد شجره بازم شما عاجزید از این که نظر دوم رو عمل بکنید؟ تعجیز روی فرض صحت حجت الاسلام من غیر مسجد شجره است، اما اگر شما از راه تعجیز حجت الاسلام من غیر مسجد شجره رو گفتید باطله، خب عمل باطل وجوده کل عدم. خب اگر وجوده کل عدم شد پس شما دیگه عاجز نیستید از اینکه متعلق نظر ثانی رو انجام بدید. اگر حجت الاسلام من غیر مسجد شجره صحیح باشه دیگه شما نمیتونید حجت الاسلام من مسجد شجره رو انجام بدید، اما اگر حجت الاسلام از غیر مسجد شجره باطل شد که شما میفرمایید باطله، خب وقتی باطل شد دیگه کی من عاجزم از این که حجت الاسلام رو از مسجد شجره انجام بدم؟ عمل باطل که نمیتونه عنوان حجت الاسلام پیدا بکنه، خب سال دیگه میره حجت الاسلام رو از مسجد شجره در کمال سهولت انجام میده. پس اگر بخواهیم این تعجیز رو حرام بدانیم و عبادت رو مبغوض بدانیم و در نتیجه عبادت رو فاسد بدانیم، لازمه فساد عدم التعجیزه که عمل فاسد انسان رو تعجیز نمی کند از اینکه متعلق نظر رو انجام بده. پس در نتیجه چی شد؟ فیلزم من حرمت تعجیز و وجودهی عدمه و هو محالون. چجوری میشه یک چیزی وجودش مستلزم عدمش بشه و ما از راه وجودش عدمش رو نتیجه بگیریم؟ لذاست که این فرمایش آقای حکیم رو ایشون شدیداً انکار میکنن و میفرماین واقعیت مسئله این است که مسئله تعجیز ربطی به عبادت نداره، اینها ملازم با هم هستند. اگر تعجیز حرام شد لا یلزم ان تکون العبادت فاسده، حجة الاسلام از غیر مسجد شجره رو ما نمیتونیم حکمه به بطلانش بکنیم. این بیان ایشون یک اضافه ای هم من میکنم بر بیان ایشون و اون اضافه این است که ما اگر مثال رو حجت الاسلام قرار بدهیم، خوب دقت کنید که تو ذهن من بین این دوتا مثال میخوام در این رابطه فرقی ایجاد کرده باشیم. در اونجایی که نذر میکند اولا حج را و ثم نذر میکند که اون حج منظور به نذر اول رو از مسجد شجره انجام بده، اونجا هر چه هست در حول و حوش نذره و دلیلی هم نداریم که احد و نذرین تقدم بر دیگری یا تأخر داشته باشه و تقدم و تأخرهای زمانی هم هیچ نقشی در تقدم و تأخرهای عملی نداره. اما در باب حجة الاسلام، خوب دقت بفرمایید، حجة الاسلام یک واجب فوریه، اون هم فوراً ففوراً، همونطوری که در اوائل کتاب الحج بحث کردیم از روایات و ادله فوریت، نه تنها فوریتی که اگر عصیان شد بعد دیگه فوریت به هم بخوره، نه فوراً ففوراً ففوراً، همیشه فوریت دنبال حجة الاسلام وجود داره، ولو اینکه کسی 10 سالم باشه حجة الاسلامشو انجام نداده باشه، باز مسئله فوریت چسبیده به حجة الاسلامه. مثل بعضی از واجبات نیست که اگر انسان فوریتش رو رعایت نکنه دیگه فوریت ساقط میشه و واجب به صورت موسع همیشه ثابت هست. خب اگر مسئله این شد، این کسی که نذر میکند که حجة الاسلام رو از مسجد شجره انجام بده، تمکن هم داره، برای اینکه فرض ما این است که تمکن از این معنا برای او وجود داره. لکن حالا که رفت سراغ غیر مسجد شجره، میخواد از غیر مسجد شجره حجة الاسلام رو انجام بدهد، آیا در اینجا ما میتوانیم بگیم که دلیل وجوب وفاء به نذر اینقدر قوت داره و اینقدر حائز اهمیته که دلیل وجوب حجة الاسلام با انضمام قید فوریت که همیشه همراه اوست او را کنار میزنه، به طوری کنار میزنه که اصلا این حجة الاسلام رو محکوم به بطلان میکنه؟ این یک مطلبی است که با ذوق فقهی و با توجه به اهمیت حجة الاسلام در مقابل دلیل وجوب وفاء به نذر، ذوق فقهی اقتضا نمی کنه که انسان یه همچین مسئله ای رو ملتزم بشه، چون نذر کرده حجة الاسلام از مسجد شجره انجام بشه، حالا رفته سراغ میقات دیگه، واجب الهی، واجب به اصل شرع، مع انضمام قید الفوریت الی، که در ترکش اون همه تعبیرات عجیب و غریب وجود داره، برا خاطر یک تعلق نظر به این که این حجت الاسلام از مسجد شجره واقع بشه، ما حکم بکنیم به بطلان حجت الاسلامش. این با هیچ ذوق فقهی در این باب مساعدت نداره. اما اگر هر دو نذر باشند، حج نذری چون مطلقه، نذر دومم مقیده به مسجد شجره است، خب ممکن، نه اینکه اونم درست باشه، یمکن ان یقال به اینکه اون حج نذری رو که از غیر مسجد شجره انجام میده محکوم بالبطلان، هیچ تالی فاسده خیلی مهمی حالا با قطع نظر از اصل جوابهای بعض الاعلام، خیلی تالی فاسدی که با ذوق فقه و فقاهت مخالفت داشته باشه درش وجود نداره. اما در باب حجت الاسلام که عرض کردم، مثال رو هم ایشون در کلامشون همین حجت الاسلام ذکر کردن، و اگر مثال رو نذر قرار داده بودن، یعنی دوتا نذر، ما احتمال می دادیم که ایشون این نظریه رو تنها در رابطه با دوتا نذر داشته باشن، اما در کلام مثال و تکیه بیشتر روی همین حجت الاسلام شده. آیا حجت الاسلام فوری واقع از غیر مسجد شجره را با کمال اهمیتی که داره ما محکوم به بطلان بکنیم، برای خاطر اینکه صرفاً مخالفت با یک نظریست در رابطه با این که این حجت الاسلام از مسجد شجره واقع بشه و مسجد شجره تنها فضیلتی درش وجود داره، نه اینکه تعینی در این رابطه وجود داشته باشه. خب اگر ما مبنای آقای حکیم رو اختیار کنیم که اون حجت الاسلام از غیر مسجد شجره واجبه، یعنی باطله، در نتیجه کفاره ای گریبان این رو نمیگیره، برای اینکه سال دیگه باید بره حجت الاسلام رو از مسجد شجره انجام بده و در حقیقت دست او دیگه بسته نیست. اما روی مبنای ما و امام بزرگوار و مرحوم سید و کثیری از شورا که اینها قائلن به اینکه اون حجت الاسلام از غیر مسجد شجره صحیحاً واقع می شود و تکلیف به حجت الاسلام با او ساقط میشه و لیس علی هذا شخص دیگه حجت الاسلام، روی صحت اون معنا این با دست خودش یک مخالفت عمدیه نسبت به نذر انجام داده و دیگر هم امکان ندارد برای او موافقت نذر، برای اینکه امکان نداره که حجت الاسلام واقع شده مجددا از مسجد شجره تحقق پیدا بکند. لذا روی فرض صحت لازمش این است که باید کفاره مخالفت نذر بر عهده این ثابت باشه، لأنه عمل عملا قد عجز نفسه عن الوفاء بالنذر ولا يمكن له الوفاء الى آخر العمر ابدا، و اختیارا هم این معنا تحقق پیدا کرده، فعلیه کفارت و مخالفت نذر. درسته؟ مقید به سنه که نبوده در این فرض، این نذر کرده که حجت الاسلام رو من مسجد شجره انجام بده، اما نگفته فی هذه السنه. خب امسال رو حجت الاسلام رو از غیر مسجد شجره انجام داد، شما فرمودید باطله، خیلی خوب، سال دیگه میره حجت الاسلام رو من مسجد شجره انجام میده. پس اگر ما قائل به بطلان شدیم، دیگه هیچ گونه تعجیزی و تفویت موضوعی تحقق پیدا نکرده، برای اینکه تقیید به امسال که نیست توش، اون مال یه فرع دوم بود که سنت خاصه بود، این یه فرع سومیه، فوریت داره، ولی اگر کسی عمدن امسال نرو حجت الاسلام رو انجام بده، میدونم سال دیگه عملی که انجام میده چیه؟ خب اونم حجت الاسلامه، ولو اینکه عصیان تحقق پیدا کرده، اما عنوان حجت الاسلام محفوظه.